در آغاز به خلاصه خبر مهمترین رویدادها در پیوند با افغانستان توجه فرمایید. کمتر از یک ساعت پس از پایان ضرب الاجل تسلیم یا مرگ برای نیروهای اسامه بن لادن در کوهستان‌های تورابورا در شرق افغانستان، بمباران شدید این منطقه توسط جنگنده‌های آمریکا بامداد امروز از سر گرفته شد. منابع اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند شواهد روشنی در دست دارند که نشان می‌دهد اسامه بن لادن و حلقه نزدیکان او در منطقه تورابورا در افغانستان حضور دارند. نیروهای اتحاد شمال افغانستان، پایه دولت موقت این کشور، با حضور 1000 نیروی بین المللی حافظ صلح در کابل موافقت کردند. وزیر کشور دولت موقت افغانستان گفت حضور این نیروها برای استقرار نهادهای دولت موقت در کابل ضروری است، اما ابراز امیدواری کرد که این حضور طولانی مدت نباشد. برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان با دولت موقت این کشور به ریاست حامد کرزی موافقت کرد. دولت موقت کار خود را رسما از اول دی ماه آغاز می کند. جان اشکرافت، دادستان کل آمریکا، صدور حکم اعدام برای اسامه بن لادن را رد کرد. او گفت بسیاری از ایالت‌های آمریکا حکم اعدام را دیگر صادر نمی‌کنند. پیشتر برخی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا اعلام کرده بودند که اگر قرار باشد بن لادن یا هر متهم دیگری در آمریکا اعدام شود، در صورت بازداشت کردنش او را به آمریکا تحویل نمی‌دهند. ادامه خبرها. جان اشکرافت، دادستان کل آمریکا که در لندن به سر می‌برد، تأکید کرد که جنگ آمریکا با تروریسم تنها به افغانستان خلاصه نمی‌شود. او که به دنبال مذاکره با وزیر کشور بریتانیا سخن می‌گفت، همزمان از همراهی انگلیس با آمریکا در این پیوند قدردانی کرد. همچنین دیک چنی، معاون ریاست جمهوری آمریکا، با ابراز این مطلب که همزمان با جنگ در افغانستان، آمریکا در 60 کشور دیگر مراکز فعالیت القاعده را پیگیری می‌کند، گفت کشورهای دیگری نیز می‌توانند هدف جنگ آمریکا با تروریسم باشند. دیکچنی تنها به نام عراق و سومالی در این پیوند اشاره کرد و گفت این دو کشور می توانند برای امنیت آمریکا خطرناک باشند. همزمان با این اظهارات خبر می رسد که معاون اول ریاست جمهوری سودان علی عثمان طاها گفته است که کشورش نگران حمله آمریکا در چارچوب مبارزه با تروریسم و به عنوان هدف بعد از افغانستان نیست. سودان که گفته می شود اسامه بن لادن شبکه القاعده خود را در آن کشور تأسیس کرد، در آغاز تشکیل ائتلاف ضد تروریسم رهبری آمریکا در حدود 3 ماه پیش از این همکاری با آمریکا در این زمینه را اعلام کرد. ترکیه در شمال عراق و در منطقه تحت کنترل نیروهای اپوزیسیون کرد این کشور به عملیات تجسسی برای کشف نفت می‌پردازد. دبیر کل شرکت دولتی نفت ترکیه با اعلام این مطلب افزود که این عملیات که 10 حلقه چاه را در بر خواهد گرفت، در منطقه تحت کنترل حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی انجام خواهد شد و از اوایل ژانویه آینده، کمتر از 1 ماه دیگر، صورت خواهد گرفت. این نخستین بار است که بعد از جنگ خلیج فارس در 11 سال گذشته عملیات اکتشافی نفت در شمال عراق و در منطقه تحت کنترل نیروهای اپوزیسیون کرد عراقی انجام می شود. کمال خرازی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا در طی 2 هفته گذشته مرحله تازه‌ای در مناسبات ایران و آمریکا نیست. آقای خرازی با اشاره به روابط دیپلماتیک دو کشور در طی کنفرانس بن گفت این روابط با نظارت سازمان ملل و جهت یافتن راهی برای حل معضلات افغانستان صورت گرفت و بنابراین نباید به عنوان مرحله تازه در مناسبات دو کشور تلقی شود. حدود 2 هفته پیش جیمز دابینز، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان، با مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران در حاشیه کنفرانس بن مذاکراتی صورت داد. اظهارات خرازی در این باره به دنبال اظهارات کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا، مطرح شد که آقای پاول گفت آمریکا بهره گیری از فرصت ها را در پیوند با رابطه با ایران آغاز کرده است. ادامه خبرها. حجت الاسلام علیزاده، رئیس دادگستری استان تهران، میگوید یکی از افتخارات نظام اسلامی ایران توقیف مطبوعات است. آقای علیزاده با ذکر این مطلب به توقیف بیش از 50 نشریه تا یه سال گذشته اشاره کرد و افزود با این کار ما بزرگترین خدمت را به مردم کرده ایم. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت تومارهای تشکرآمیز زیادی در این خصوص از طرف خانواده‌های شهدا، علما و امت حزب الله دریافت کردیم. هفته گذشته به دنبال صدور قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، شعبان شهیدی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، با انتقاد از دستگاه قضایی ایران در زمینه توقیف مطبوعات اظهار داشت که با همین توقیف‌ها جمهوری اسلامی در جهان محکوم می‌شود. و محمد دادفر مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی دستگاه قضایی را مورد انتقاد قرار داد که چرا او را به جلسه بررسی پرونده او در دادگاه تجدید نظر فرا نخواندند. دادفر که حکم 7 ماه زندان علیه او توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده است گفت بدون اینکه از من توضیحی بخواهند به یک بار حکم دادگاه تجدید نظر را اعلام کردند. سه‌شنبه شب در واکنش به اظهارات محسن آرمین عضو هیئت رئیسه مجلس در اعتراض به حکم زندان دادفر، روابط عمومی دادگستری استان تهران اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن اظهارات آرمین را کذب محض خواند. محسن آرمین در اظهارات اعتراضی خود به دستگاه قضایی گفته بود که دادفر از اتهام مذکور در پرونده پیشتر تبرئه شده بوده است. محمد دادفر مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس به اتهام‌های از جمله توهین و اهانت به اعضای شورای عالی امنیت ملی کشور محکوم شده است. در اطلاعیه دادگستری استان تهران در پاسخ به اظهارات محسن آرمین در این باره همچنین آمده است دادگستری حساب تعدادی نماینده متخلف را که مرتکب جرائم متعددی شده و با پوشش مسئولیت در صدد هرج و مرج پارلمانی هستند با کلیت مجلس شورای اسلامی مجزا کرده و در تحقق عدالت و بسط و گسترش قسط اسلامی تلاش خواهد کرد. کمیسیون اصل 90 مجلس که دادفر مخبر آن است وظیفه رسیدگی به شکایت‌های مردم از قوای سه‌گانه کشور را بر عهده دارد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 54 دقیقه دیگر. بیرون رفتن از حاکمیت یا استعفای دست جمعی آخرین نمونه گزینه هایی است که جناح اصلاح طلب این روزها از آن سخن میراند. در پی ناکامی های پیاپی قبلی، پس از آنکه نمایندگان اصلاحگرای مجلس نتوانستند مانع از حذف نامزدهای همفکر خود در انتخابات میان دوره‌ای استان گلستان شوند، این ناکامی تازه جناح اصلاح‌خواه را به طرح پیشنهادی جدید واداشته است. اما پیشنهاد خروج از حاکمیت هنوز مورد توافق و اجماع تمامی مسئولان جناح اصلاحگرا قرار نگرفته است. شیوه های پیشنهادی قبلی نیز برای هواداران اصلاحات نتیجه دلخواه آنان را به دنبال نداشت. سیاوش اردلان نگاهی دارد به شیوه ها و راهکارهای پیشنهادی جناح اصلاح طلب از آغاز تا به امروز.
دوم خرداد 1376، هواداران اصلاحات چنان سرمست و محافظه‌کاران چنان غافلگیر شدند که کمتر دوراندیشی این روزهای سخت را برای روند روبه رکود اصلاحات پیشبینی می کرد. آنچه این روزها در مباحث سیاسی و مطبوعاتی جناح اصلاح طلب عنوان می شود، نقطه اوج ناامیدی این جناح را به نمایش می گذارد. ناامیدی که با ناکامی های این مجلس ششم شروع شد و با حذف جریانات ناراضی تا بدین مرحله منتهی گشت. تا رسیدن به این مرحله، هواداران اصلاحات به شیوه های جدید جنگ قدرت فکر می کردند و بعد تفکرات خود را در قالب سخنرانی ها و یا روزنامه ها انعکاس می دادند. فشار از بالا، چانه زنی از پایین، نافرمانی مدنی، عبور از خاتمی، گل و لبخند، اینها از جمله عناوینی بودند که اصلاح طلبان بر روی شیوه های پیشنهادی خود گذاشتند. اما آنچه شیوه رسمی جناح اصلاح طلب نام گرفت، استراتژی آرامش فعال بود. از آنجا که این شیوه هم جوابگوی خواسته های تمام اصلاح طلبان نشد، جناح اصلاح طلب درون حاکمیت وعده داد انتخابات ریاست جمهوری اخیر را تبدیل به رفراندومی برای اصلاحات کند. بدین معنی که پیروزی محمد خاتمی چنان چشمگیر و چنان قاطع خواهد بود که محافظه‌کاران را متقاعد می‌کند به شکست و عقب نشینی تن دهند. اما انتخاب دوباره محمد خاتمی هم تمام امیدهای اصلاح طلبان را برآورده نکرد. اینک جناح اصلاح طلب از آزمودن یک شیوه جدید دیگر میگوید، خارج شدن از حاکمیت. این ایده را چندی پیش برای اولین بار عباس عبدی از چهرهای شاخص هوادار اصلاحات که سابقا سردبیر روزنامه سلام بود عنوان کرد. استدلال عباس عبدی این است: اگر اشخاصی که انتخاب شدند نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، باید به علت ناتوانی کنار بکشند. ایده عباس عبدی بیانگر وسوسه بسیاری از نمایندگان سرکوفته مجلس است که گاهی استعفای دست جمعی را بهترین راه اعتراض به خواسته های برآورد نشده خود می‌بینند. اما فعلا چنین به نظر می‌رسد که هنوز بسیاری از نمایندگان مجلس استعفا را بهترین راه نمی‌بینند. محسن آرمین نایب رئیس اصلاحگرای مجلس دیروز پس از مشورت با دیگر نمایندگان گفت: ما در مجلس ماندگاریم و استعفا نخواهیم داد تا مطالبات مردم را به تصویب برسانیم. با همه این احوال محسن آرمین راه را کاملا نبست و افزود: نمایندگان مجلس کار خودشان را انجام می دهند تا زمانی که احساس کنند دیگر وجودشان تأثیری نخواهد داشت. به این ترتیب استعفای دست جمعی فعلا در حد یک تهدید باقی میماند. اینکه تا چه حد جناح راست تهدید به استعفای اصلاح طلبان را جدی گرفته از لابلای واکنش های روزنامه های این جناح پیداست. محافظه‌کاران میگویند خروج اصلاح طلبان از حاکمیت یا بلوف سیاسی است، زیرا هیچگاه نمایندگان مجلس کرسی های راحت خود را ترک نخواهند کرد یا اگر چنین کنند تنها به ضرر خودشان تمام می شود. شاید به همین دلیل باشد که جناح اصلاح طلب اینک از خود می پرسد آیا استعفای ما را مردم به ناتوانیمان تعبیر نخواهند کرد؟ این پرسشی است که جناح اصلاح طلب در حال حاضر از خود می پرسد. اما پرسش اصلی که این جناح تاکنون بدان پاسخ منفی داده ولی باز در برابرش ظاهر می شود این است: آیا اصلاحات در ایران به بن‌بست رسیده است؟
در گزارش سیاوش اردلان از گزینه‌های تازه‌ای که جناح اصلاح طلب ایران از آن سخن می‌راند شنیدیم، از جمله از استعفای دست جمعی یا خارج شدن از حاکمیت. با ادامه احضار و محکومیت نمایندگان اصلاحگرای مجلس از سوی قوه قضاییه و نیز توقیف و تعطیل مطبوعات هوادار اصلاحات، این پرسش شاید به صدایی رساتر از پیش مطرح شده است که روند اصلاحات در ایران به چه سوی می‌رود. روز سه‌شنبه نخستین بخش از جنبش اصلاح طلبی ایران و موقعیت آن یک گزارش ویژه را از فریدون زرنگار از رادیو آزادی شنیدیم. امروز بخش دوم این گزارش که اختصاص دارد به گفتگوهایی با چند صاحب نظر پخش می شود.
در بخش اول سلسله برنامه‌های بررسی موقعیت جنبش اصلاح طلبی و چشم‌انداز آن، این پرسش را با تحلیلگران در میان گذاردیم که آیا جنبش اصلاح طلبی به بن‌بست رسیده است؟ پاسخ این بود که چون جنبش اصلاح طلبی در کلیت خود از خواستهای ملموس مردم سرچشمه می‌گیرد، نمی‌تواند پایان یافته تلقی شود. اما حاملین اولیه و بعضاً کنونی این جنبش به نقطه پایانی رسالت خود رسیدند. در ادامه این گفتگو بدین نکته می‌پردازیم که در صورت قبول کردن پایان یافتن رسالت تاریخی اصلاح طلبان موسوم به حکومتی، سرنوشت جنبش اصلاح طلبی به کجا می‌انجامد. دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران، می‌گوید نسل بعدی اصلاح طلبان حکومتی را باید در بطن جناح راست جستجو کرد.
من معتقدم که نسل بعدی اصلاح طلبان، اصلاح گران، در حقیقت از میون جناح محافظه‌کار برخواهند خواست، یعنی جریانات معتدل، جریانات تعقل‌گرا و جریانات واقع‌بین‌تر و میانه‌روتری که درون جبهه محافظه‌کاران قرار دارند. من معتقدم که اتفاقا آینده اصلاحات به گونه اجتناب ناپذیر بر روی دوش این بخش از جناح راست قرار خواهد گرفت. دلیلم هم این هستش که اصلاحات یک امر، یک ضرورت اجتناب ناپذیر هستش، چه در حوزه توسعه سیاسی و چه در حوزه توسعه اقتصادی. باید یک تغییر و تحولات اساسی در هر دوی این حوزه ها صورت بگیره. بسیار خوب، جبهه مشارکت نتوانست، دور خردادی ها نتوانستن، ولی اصل قضیه، اصل صورت مسئله، اصل ضرورت انجام اصلاحات همچنان سر جای خودش هست.
اما چرا محافظه‌کاران باید مدافع اصلاحات بشن؟
بخشش برمیگرده به فلواقع دینامیک قدرت در ایران. برای اینکه ببینید، اینجور نیستش که جناح محافظه‌کار یا حداقل اون بخش معتدل و میانه روش، اینجوری نیستش که اینها واقعا دشمنان قسم خورده اصلاحات باشن. برای اینکه در میان اینها بسیاری از افراد تحصیل کرده وجود دارن، در میان اینها بسیاری از به هر حال نسل جوان وجود دارن، در میان اینها بسیاری از تکنوکرات ها قرار دارن و اینها به این جمع‌بندی رسیده اند که مملکت نیاز به گام‌های بنیادی و اساسی در حوزه اقتصاد داره، در حوزه توسعه سیاسی داره. برای اینکه جناح راست هم متوجه شده که مسئله بیکاری مسئله جدی هست، مسئله فرار مغزها مسئله جدی هست، مسئله اعتیاد مسئله جدی هست، مسئله سرخوردگی و ناامیدی که بر دانشجوان کشور حاکم شده، بر نسل جوان کشور حاکم شده، مسئله جدی هست. و من معتقدم که اینها در حقیقت برای حفظ خودشون هم که شده به ضروره گام‌هایی رو در جهت اصلاح طلبی برخواهند داشت.
اگر شما این گرایش رو در بین محافظه‌کاران می‌بینید، پس چرا این بخش از محافظه‌کاران تا کنون در کنار دیگران مانند صدی در مقابل اصلاح طلبی ایستاده بودند؟
برای اینکه در حال حاضر اگر اصلاحات بره به جلو، اگر گام‌های اصلاح طلبانه برداشته بشه، این به نفع جریان دو خرداد و به نفع جریانی که به لحاظ سیاسی در قطب مخالف محافظه‌کاران هستن نوشته خواهد شد و این طبیعی هستش که اونها برای حفظ موقعیت خودشون نخواهند خواست. نباید ازشون انتظار داشته باشیم که اصلاح طلبی رو بگذارن که فی‌الواقع رقیب سیاسیشون انجام بده. احساسشون این هست که تا حدودی هم درست هستش که ما خودمان میتوانیم گام های اصلاح طلبانه رو برداریم و به مردم نشون بدیم که در حقیقت این توان رو، این قابلیت رو جناح راست داره که گام های اصلاح طلبانه ای رو که دو خردادیان نتوانستن بردارن ما بتونیم برداریم. و بالاخره معتقدم که به دلیل قدرت بنیادی سیاسی که جناح راست ازش برخوردار هستش، این بخش از جناح راست در برداشتن گام های اصلاح طلبانه برخلاف دوم خردادی ها و تیم آقای خاتمی، اینها با مشکلات زیادی روبرو نخواهند شد.
آیا واکنش جامعه به اصلاح طلب شدن احتمالی بخشی از محافظه‌کاران چه خواهد بود؟ یعنی مردم با توجه به سابقه سیاسیشون به اونها روی خواهند آورد؟
من تصور میکنم برای مردم، برای جامعه ایران، مسئله اصلاحات مهمه. اینکه چه کسانی، چه گروهی این اصلاحات رو انجام بدن مسئله ثانویه هستش. ببینید، در حوزه اقتصاد به عنوان مثال یه گام های اساسی و بنیادی باید برداشته بشه. مسئله سرمایه گذاری خارجی شوخی بردار نیستش. من معتقدم که امروز چون آقای خاتمی و مجلس ششم میخواد مسئله سرمایه گذاری خارجی رو ببره جلو، من میتونم بفهمم که چرا شورای نگهبان میاد مخالفت میکنه. اما معتقدم اگر در مجلس هفتم، اگر دو سال دیگر، سه سال دیگر، وقتی که دیگه آقای خاتمی رئیس جمهور نخواهد بود، مجلس فی‌الواقع اکثریتش در دست دو خردادیان نخواهد بود، در دست محافظه‌کاران خواهد بود، رئیس جمهور به احتمال خیلی زیاد محافظه‌کار خواهد بود، در اون شرایط من خیلی بعید به نظرم میرسه که مخالفتی رو که امروز شورای نگهبان داره میکنه با مسئله سرمایه گذاری خارجی، وقتی که مجلس دست خودشونه، وقتی ریاست جمهوری و قوه مجریه هم از آن خودشون هست، بازم شورای نگهبان بیاد و فی‌الواقع چنین مخالفتی رو با اصل سرمایه گذاری خارجی بکنه.
اما دکتر حاتم قادری، استاد دانشگاه در تهران، میگوید محافظه‌کاران در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی مردم ایران ناتوان هستند. وی امیدوار است که نیروهای اجتماعی خود بتوانند خارج از چارچوب جناح‌های حکومتی گرایش‌های تشکیلاتی غیررسمی را ایجاد و تقویت کنند.
من احساسم اینه که یا فکرم اینه که اصلاحات قسمت‌های که حالت رسمی داشت در شعارهای کلان دو خرداد 76 خودشو متبلور کرد، تا حد زیادی در ایران تموم شده است، مگر اینکه یک اتفاقات عجیب غریبی صورت بگیره. اینم احتمالش خیلی کمه. یعنی وقتی به ساخت نیروهای اجتماعی نگاه بکنیم و به توانایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خود نیروهای اصلاح، من خیلی بعید میدونم، فقط از باب احتیاط این تموم شده هستش. ولی آیا معناش اینه که یعنی جناح راست میتونه کشور را اداره بکنه؟ برقیده من خیر. یعنی شرایط کاملا پیچیده جامعه ایران، تحولاتی که در لایه‌بندی های اجتماعی وجود داره، میزان تماسی که به خاطر پیشرفت ها و امکانات تکنولوژیکی با جهان و دیگر اندیشه ها، آرمان ها، خواست ها، توقعات هستش و خیلی مسئله دیگه، دست به دست هم میده که عملا بخش قابل توجه از جامعه ایران و مرتب در خارج از چارچوب‌های رسمی تعریف شده و یا سیاست‌گذاری متعارف قرار میده. به عبارت ساده‌تر میخوام بگم که مگر خود نیروهای اجتماعی بتونن از این فرصت‌ها استفاده‌های مناسب‌تری رو فراهم بکنن؟ فعلا خود بحث اصلاحات برگیده من چشم‌انداز روشنی نداره. تا تازه خود نیروهای اجتماعی هم اگه فعال بشن معناش نیست که ما یک جهش خاصی رو در ایران شاهد باشیم.
خب اگر اصلاحات رو به گفته شما تمام شده ببینیم، جایگزین اون چه خواهد بود؟
من به شکل عام میخوام بگم که الان وضعیت جامعه ایران، یعنی بقیده من اون قشرهای طبقه متوسط، برخی از قشرهای دانشگاهی، برخی از جنبش دانشجویی، برخی از نویسندگان به این سمت دارن حرکت میکنن که خارج از چارچوب دو جناح بتوانند یک سازماندهی جدیدی برای افکار خودشون پیدا بکنن، شعارهای خودشون رو غنی‌تر بکنن، از حالت صد خارج بکنن و احیانا گرایش های تشکیلاتی غیر رسمی رو در خودشون تقویت بکنن. خب این دوباره احتیاج به یک فرصت زمانی داره تا این به تعبیری زایمان اجتماعی با چهره های مناسب خودش بخواد صورت بگیره. من چون این چشم‌اندازی رو دارم، این که برگردیم و دوباره فکر بکنیم از داخل دو جناح در شرایط کنونی چیز مناسبی که پاسخگوی شرایط باشه در بیاد، من خیلی بعید میدونم.
احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران و رئیس حزب اراده ملت ایران به عنوان تشکلی مستقل، بازبینی و نقد به خود نیروهای حاکم و به ویژه اصلاح طلبان را راه عبور از بحران می داند.
به هر حال اگر دوستان ما در مجلس پایبند به شعارهای اصلاح طلبان خودشون هستن، بایستی بتونن از طریق همین مجاری که دستشون هست خواستای ملت رو پیش ببرن و بالاخره من مجلس و قوه قضاییه و قوه مقننه و همه این نهادهای حاکمیت رو در واقع به یک چشم نگاه میکنم و معتقدم بایستی اینها به عنوان متولیان امور جامعه بشینن و خودشون رو با خواستای مردم بالاخره هماهنگ کنن و الا مشکلی پیش میاد هزینه هایی که تحمیل میشه برای همه است و نباید اینا رو بسیم تفکیک کرد. مشکلی که ما باش مواجه شدیم اینه که به هر حال اصلاح طلبانی که در نهادهای اجرایی کشور و حاکمیت وجود دارند، اینها به خوبی نتونستن از ظرفیت هایی که به دست اومده استفاده بکنن و بیشتر موقعیت ها در واقع به هدر رفته، برنامه مشخصی نبوده برای رسیدن به اهدافشون و بایستی سریعا یه تجدید نظر بکنن در کارش و ما از اولم تر کردیم، گفتیم بایستی برگردن و یه نقدی از خود بکنن که بالاخره در این فرصتی که 5 سال ملت در اختیارشون گذاشته چی تونستن بکنن و چرا نتونستن به اهدافشون برسن. آیا صرف هم اگر کارشکنی رقیبه؟ خب رقیب چی نمیتونه قرار نیست بشین و نگاه کنه شما رو. رقیب خوب مشخص کارش خواهد کرد و سنگندازی خواهد کرد. هنر اینه که با این موانع بشه کار کرد. من معتقدم یه بخش بزرگ از ایرادات برمیگرده به این که ما از دموکراسی، از حاکمیت رأی مردم، از به رسمیت شناختن حقوق مخالف و از قانونمندی فقط حرفشو داریم میزنیم. در عمل خودمون اساسا به این چیزها شاید باور نداشته باشیم. به نمیشه که خلاصه اینا یه نوع رفتاره، فقط صحبت و سخنرانی و تئوری سیاسی نیست. مشکل ما در این است که به هر حال برخی از افرادی که در هر حال به عنوان متولی اصلاحات الان مطرحند و دارن دایه‌داری میکنن، خودشون در رفتارهای درونی مشکل دارن و به نوعی تفاوتی رفتارشون با محافظه‌کاران نمیکنه در نفس عمل و همون شیوه های حرفی، همون شیوه های انحصاری در همین جبهه رو وجود آوردن و متاسفانه خب اینا باعث شد که فرصت از دست رفت. من معتقدم تا دیر نشده بایستی دوباره پوست اندازی این جبهه جریان اصلاحات بکنه و واقعا کسانی که در عمل معتقدن به این شعارها، اینها بتونن در واقع این مسیر رو تداوم ببخشن.
به باور دکتر مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، اصلاحات و اصلاح طلبی در ایران همیشه از بالا انجام گرفته است، اما ویژگی شرایط کنونی پیدایش دوگانگی بین خواستهای مردم و جناح‌های حکومتی است.
در تاریخ ما تا به حال همیشه اصلاحات از بالا بوده، همیشه اصلاحات کسانی بوده که از در حول و حوش حکومت توجهشون به لزوم تغییرات پیدا شده و فکر کردن برای اینکه اصولاً بتونن نظام حکومتی رو به پیش ببرن باید تغییراتی به وجود بیاد. این در مورد جمهوری اسلامی هم به همین شکل پیش آمده. بعد از خود آیت الله خمینی این لزوم تغییرات را آقای هاشمی رفسنجانی دیدند، لزوم تغییرات را آقای موسوی دید، بعد از آقای موسوی هم همینطور. برای پیشبرد به هر صورت یا گسترش پایه‌های به اصطلاح مردمی حکومت و یا پیدا کردن پشتیبانان حکومتی لزوم تغییرات مرتب دیده می‌شد و تغییرات هم انجام گرفته. اون چی که الان پیدا شده یک دوگانگی پیدا شده بین خواست عمومی مردم و توانایی کسانی که در سطح حکومتی می‌خواستن اصلاحات بکنن. این دو توانایی با هم یکسو نیستن. یک طرف فکر میکنه در حد نهایت ممکن اصلاحاتی انجام داده، دیگه بیش از این لازم نیست. اون طرف دیگر مردم هستن که فکر میکنن تازه اول کارن و اینکه این دو طرف مسئلهشون رو چجوری با هم حل بکنن مسئله است که در سیاست‌های روز، در تاکتیک‌ها و استراتژی‌های مختلف کسانی که در سیاست ایران دخالت دارند شکل خواهد گرفت و روشن خواهد شد. قابل پیشبینی از همکنون نیست، ولی من فکر می‌کنم به هر صورت یه اشکال تعارضی پیدا خواهد شد. این اشکال تعارضی نباید حتما اشکال خشونت‌آمیز داشته باشه، می‌تونه خیلی اشکال مسالمت‌آمیزی داشته باشه که در نهایت به ضرر کسانی تمام خواهد شد که جلوی اصلاحات رو گرفتند.
این گفتگوها را در روزهای آینده پی می‌گیریم.
دقایق دیگر به ساعت دوم برنامه امروز رادیو آزادی می‌رسیم. تا آغاز ساعت دوم به ترانه‌ای از لیلا فروهر با نام فریاد گوش می‌کنیم.
عشق و آرزو رفته بود
بسته هم خدایا کتاب به نام